اگه اجازه بدیم من یه توضیح تکمیلی بدم.
خواهش میکنم. پس من دیگه هیچی نمیگم، شما کامل بفرمایید. خواهش
میکنم. ما علاوه بر این مناطق چهارگانه که خدمتتون عرض کردم، یک سری مناطق داریم تحت عنوان مناطق پشتوانه، یعنی مناطقی که ما در آینده برنامه داریم که اینا رو بعد از یک مدتی که گذشت اینا رو ارتقا بدیم به سطح یکی از یا مناطق در واقع حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحشمون. اونام تحت عنوان مناطق شکار ممنوع هستن. این مناطق شکار ممنوع اونام 192 تا منطقه است و مساحتشون حدود 13.5 میلیون هکتار هست. بر اساس استانداردهای جهانی، چیزی که الان در واقع همه جا گفته میشه، به ازای هر 1000 هکتار ما باید یک محیطبان داشته باشیم. یعنی الان چیزی در حدود با احتساب مناطق چهارگانمون و مناطق شکار ممنون چیزی حدود 32 میلیون هکتار داریم. ما اگه در نظر بگیریم، خب یک حساب سرانگشتی هم انجام بدیم، عدد و رقمی که الان ما داریم مثلا 3000 نیرو خیلی فاصله داره با اون استاندارد جهانیمون. اینه که اینجا یکی از اون بحث و مشکلات اساسی ما شروع میشه، یعنی تعداد نیرو با تعداد به اصطلاح عرصه‌ای که هستن که حفاظت و حراست بکنن همخوانی نداره. مضافه این که ما بحث در واقع فرایندی که طی میشه برای این که ما هم مجوز استخدام نیروها رو بگیریم و همین که اون چارت تشکیلاتی که در واقع برای یگان حفاظت سازمان محیط زیست بوده اونو مصوبش کنیم، یه پروسه طولانیه، به این راحتی نیست. حالا که این کارم انجام شده، بعد از اینکه در واقع اون چارت تشکیلاتی ما مصوب شده، بر اساس چارت تشکیلاتی ما 7340 تا پست مصوب داشتیم. از این 7340 پست مصوب، کمتر از 3000 نیرو در واقع الان در قالب نیروهای رسمی و پیمانی با ما دارن همکاری میکنن. تعدادی هم از نیروها هستن در قالب نیروهای قراردادی و در واقع تحریک کار میکنن، که همون 3000 نفری که شما فرمودین. پس یه بخشی از کار ما کمبود نیرو تو این زمینه هست. ببینید، ما بر اساس به اصطلاح نیازی که در سال 92 داشتیم، اون زمان این 7340 تا پست رو مصوب کردن. از اون زمان تا الان چیزی حدودی شاید 1.5 میلیون هکتار باز به این عرصه‌های حفاظتی ما اضافه شده. بس طبیعتاً باید برای اینها هم یک چارت جدید تعریف بشه، یک نیروهای جدیدی بیان تو بدنه که ما اینو الان نداریم. یعنی این یک ضعفی است. ما وقتی که میریم مناطقمون رو ارتقا میدیم، باید این در شورای عالی حفاظت محیط زیست اینجوری باشه که وقتی که شما یک منطقه رو ارتقا میدی، اونجا بحث در واقع نیروها، تجهیزات، امکانات، همه اینا همونجا مصوب بشه. یعنی شما یک منطقه 100000 هکتاری رو ارتقا دادی به سطح حفاظت شده یا پناهگاه حیات وحش، همونجا مصوب بشه که اینجا میتونه مثلا با توجه به مساحتی که داره این تعداد نفر رو استخدام بکنه، نه اینکه ما بیایم از اون سهمیه‌ای که از قبل داشتیم دوباره برای اینا استفاده کنیم، که باز اینم یه فشار مضاعفی میشه در واقع به نیروها. و اینکه اون تعداد اندک نیروی هم که ما داشتیم، متاسفانه اینا باز تعدادشون تو مناطقی که بودن کمتر میشن و مجبورن برن اون مناطقی که جدیدن به اصطلاح تحت عنوان مناطق حفاظت شده به تحت پوشش سازمان قرار گرفته، اونجا برن خدمت کنن. حالا شاید برای شنوندگان عزیز این سوال ایجاد بشه، خب شما چه لزومی داره که این مناطق رو اضافه کنید؟ ببینید، ما جزء یک سری از کنوانسیون ها هستیم، یک سری تعهدات داریم، یک استاندارد هایی رو مشخص میکنن. ما بر اساس اون استاندارد ها باید یک حداقل هایی رو در واقع تامین کنیم. وقتی که میگه در یک زمانی مثلا در دهه 90 میگفتن تا 10% خاک کشورها، بعد اومدن گفتن تا 15% خاک کشورها باید در قالب مناطق حفاظت شده باشه. ما باید به اون سمت و سو حرکت کنیم که این مناطقمون رو در واقع ارتقا سطح بدیم.
بله.
در قالب اون مناطق چهارگانه خدمت رو عرض کردم که
فرمودید،
در واقع بتونیم اون به اون استانداردی که مشخص شده برسیم.
الان مشکل کجاست؟ مشکل ما با میتوانای عزیزمون، البته ما که مشکلی باشون نداریم، ما دلمون میسوزه برای این عزیزان که به خاطر ما تلاش میکنن وضعیت تجهیزاتشون چجوریه، وضعیت حقوقشون چجوریه، وضعیت آیلمندیشون چجوری هست و چرا مثلا اداره ایثارگران وقتی این عزیزان به درجه رفیع شهادت نائل میشن، چرا در احراز شهادت این عزیزان یک سری از این بزرگوارانی که به شهادت میرسن رو میپذیرن، یک سری رو نمیپذیرن؟ علتش چیه و این واقعا چقدر خسارت میزنه به خانواده های محترم اینها که در واقع سرپرست عزیز خودشون رو از دست میدن و خود سازمان حفاظت محیط زیست که تلاش میکنه این عزیزان رو تربیت میکنه، خیلی از اینا تجربه دارن و باعث حفاظت از محیط هستن، دیگه چجوری میتونه این افراد رو به این راحتی جبران کنه و جایگزین کنه؟ در این مورد هم توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، ما یک مشکلی که داریم این ریشه‌ایه. من خودم به نوبه خودم دارم تلاش میکنم اگه بتونم که اینو یه مقداری تو حوزه خودمون حداقل اینو حل و فصلش کنیم. ببینید، نیروهای یگان حفاظت در واقع مامورین اجرایی ما، شرایط استخدامشون دیپلم و در مواقع فوق دیپلم بوده. حالا این بخوای بررسی کنی یک ریشه در واقع تاریخی بگیم داره، در مسئولینی که قبلا تو سازمان محیط زیست بودن، اینا تصورشون اینه که، یعنی در واقع باورشون اینه که دارن اینو انجام میدن، که اگه ما مثلا نیرویی داشته باشیم با تحصیلات مثلا کمتر و اینکه بتونه تو منطقه بیشتر اون حضور داشته باشه، در واقع پایش ها رو انجام بده، این میتونه خیلی مثمر ثمرتر باشه. منتها الان دیدگاهی که مثلا شخص خود من دارم اینه که ما توی این مقطع زمانی که هستیم دیگه باید مثل 50 سال پیش فکر نکنیم. الان این همه تحصیل کرده محیط زیست ما داریم، فارغ التحصیلان محیط زیست داریم، مضافا این که تفکری که مثلا 30-40 سال پیش بوده نسبت به بحث مناطق چهارگانه، اونجا بیشتر دیدگاه حراستی بوده. ما الان میخوایم حفاظت انجام بدیم، حفاظت اصلا پروسش با بحث حراست تفاوت داره. وقتی ما میخوایم حفاظت انجام بدیم، یعنی که یک عرصه‌ای که در اختیار ماست برای این مناطق، حالا بر اساس اون طرح‌های زونبندی میشن، ما برای اینا باید برنامه داشته باشیم و در واقع خود این نیروها بتونن این برنامه‌ها رو اجرا کنن. وقتی شما یک نیرویی داری که شاید به اون اطلاعات و اون توانمندی نیست، خب قطعاً اونجا شما یکی از نقاط ضعفته. یه چیزی دیگه هم که در واقع در بحث مناطق حفاظت شده به فراموشی سپرده شده تا حدود زیادی، اصلا فلسفه ایجاد مناطق حفاظت شده است در کشور ما. صرفا این که ما یه منطقه رو به عنوان حفاظت شده معرفی بکنیم، یک حدود عربی براش مشخص بکنیم، یه تعداد نیرو باشن از این حفاظت کنن، کسی حالا وارد نشه، شکاری انجام نشود، حریقی اتفاق نیفتد، همین. این در واقع بزرگترین ضربه است به همین مناطق. مناطق حفاظت شده فلسفه ای ایجادشون اینه که شما در واقع بتونید اونجا بحث‌های آموزشی رو انجام بدید، بحث‌هایی داشته باشید که جامعه محلی، در واقع اون جامعه بومی که هستن، با این مناطق آشنا بشن. در واقع اینو میخوام خدمت شما بگم، مناطق حفاظت شده در واقع باید یک نوعی درآمدزایی داشته باشن برای کشور. کما اینکه الان شما اگه با خیلی از دوستان محیط زیست صحبت کنی، اینا تصورشون اینه که میگن ما مناطق رو همینجوری داشته باشیم، دست بهش نزنیم. درآمدزایی میگم نه اینکه خدای نکرده با ذهنیت ها رو بحث شکار بگیم میخوایم مثلا گونه هامون رو بحث شکار و این مسائل باشه. خود مناطق حفاظت شده با توجه به پتانسیل هایی که دارن در بحث زون های فرهنگیشون، زون های تفرجیشون، اینها میتونن در واقع منابع سرشار درآمد برای کشور باشن. حتی میشه روی این حساب کرد بخشی از درآمد عمومی کشور از طریق این مناطق به دست بیاد. شما ببینید 20% با احتساب مناطق چهارگانه و مناطق شکار ممنوع، 20% از عرصه‌های کشور دست ماست. صرف این که ما بگیم ما اینو حفظ میکنیم به عنوان این که ما ذخایر ژنتیکی رو حفظ کنیم، این یه بخشی از کاره. بخشی دیگهش باید بری به این سمت و سو که از اینها در واقع تولید ثروت بشه، درآمد ایجاد بشه، برای این که هم برای خود منطقه نگهداری بشه، هم بتونن در واقع جامعه محلی از اون بهره مند بشن. خب وقتی که شما یک شاکله‌ای داری، یک نیروهایی داری با حداقل در واقع تحصیلات، اینجا فقط همون بحثی که گفتم، بحث حراست رو میتونه پیش ببره. بحث‌های حفاظتی که نیاز به تخصص داره، چه در بحث گیاهی، چه در بحث جانوری، چه در بحث‌های در واقع زون بندی، اینها میطلبه که ما یک تغییری نگرشی داشته باشیم، در واقع یک تغییر ایجاد بشه در نحوه جذب نیروها، در واقع مثل کشورهای پیشرفته. شما الان کشورهایی که در واقع حرفی برای گفتن دارن در بحث مناطق حفاظت شدهشون، اینها یک تعداد نیرو دارن با یک سری تحصیلات خاص خودشون و در واقع اون کار رو پیش میبرن. اینم خدمت شنوندگان عزیز بگم، نه اینکه ما نیروهامون در واقع اقدامی انجام نداده باشن برای بحث این که بخوان تحصیلات عالیشون رو بالا ببرن، این کار انجام دادن. ما حتی به این نیروهامون الان افرادی داریم با تحصیلات دکترا، با مدارک فوق لیسانس، لیسانس. منتها این باید رسمیت داشته باشه، رسمیت داشته باشه اینکه من نوعی که اونجا هستم بدونم کارم چیه، یک دستورالعملی که برای یک فردی که مثلا مدرکی داره با تحصیلات عالی دانشگاهی فرق میکنه با کسی که مثلا دیپلم داره. این یه بخش کارمون است. تو اون حوزه ما باید این یک در واقع حرکتی رو انجام بدیم که از یه مرحله گذاری داشته باشیم، از این مرحله بریم به سمت سویی که خدمتتون عرض کردم ما بتونیم یک تغییری در نحوه جذب نیروها داشته باشیم. این دیدگاه در واقع قرقبانی رو از ذهن خیلی ها رو من جمله نیروهای خودمون اینو بیرون بکنیم، ما بریم به جای حراست صرف بریم به سمت حفاظت از مناطقمون و اون چیزی که الان در تمام کشورهای در واقع که پیشرو و حرفی برای گفتن دارن انجام میشه. یه مشکل دیگه که ما در بحث در نیروهامون داریم واقعتش اینه که در واقع اون پایه حقوقی که برای نیروها در نظر گرفتن از بد و در واقع تأسیس سازمان، حالا بنا به دلایل اونم باز میشه آسیب شناسی کرد دلایل چی بوده، اینا پایه‌های حقوقی خیلی پایینی داشتن. یعنی شما اگر آماری میگرفتی از بحث پرداختی کارکنان دولت، حتما یکی از آخرین رتبه ها رو محیط‌بانا داشتن. خب باز اینم یه فشار مضافی بود بر خود اینها و خانواده هاشون. ببینید محیط بان تصوری که الان برای جامعه هست اینه که یه فرد مثلا نظامیه و اون تصوراتی که از سیستم‌های نظامی دارن، در واقع میتونیم بگیم محیط بان‌ها یک زندگی چریکی دارن، اینجوری راحت‌تر بگیم برای اینکه واقعا تفهیم بشه. محیط بان خود و خوراکش رو خودش باید درست کنه، محیط بان محل کارش رو خودش باید نظافت کنه، محیط بان از محلی که داره خودش باید حفاظت و حراست بکنه، محدوده‌ای که در اختیارش هست خودش باید حفاظت و حراست بکنه، تمام این کارا، وسیله نقلیه‌ای که در اختیارش هست خودش باید حفاظت و حراست بکنه. بعد شما در نظر بگیرید یه منطقه مثلا 100 هزار هکتاری رو میدن دست 5 نفر نیرو، 6 نفر نیرو، و اینها باید بتونن تمام این مسائل و مشکلاتی که هست از بحث متخلفین، از بحث چرای غیر مجاز، از بحث معادن، تمام اینها رو اینا بتونن در واقع با همین تعداد اندک نیروها حل و فصل کنن. خب ببینید اینجا باز محیط بان به لحاظ معیشتی، چون که خودشون در واقع اینجا تو محل کارشون دارن یک هزینه‌ای رو انجام میدن برای خورد و خوراک خودشون، یک هزینه تعمیر میشه به خانواده‌های اینا. محیط بان ما هیچ وقت کسی براش غذای گرم نمیاره، مثل نیروهای نظامی ساعت خاصی بگن این نهار شما، این شام شما، این صبحانه شما. محیط بان ما احتمال داره در طول روز یک وعده بیشتر غذا نخوره، اونم اگر کنسروی باشه یا یه مثلا بگیم تون ماهی بخوره یا یک غذای خیلی ساده. اینها در گذر زمان فرایند، شاید دوستان الان بگن خب کار بهترین حالتش همینه، ولی این چون پروسه زمانبره، شما 30 سال یک نفر میخواد این کار انجام بده. اینا بعضا متاسفانه اکثرا بیماری های گوارشی دچار میشن به واسطه نوع کارشون که شبان و روزی اینا دائم باید مناطق رو پایش کنن، هر روز یک سری مسیرها رو باید بیان در واقع اینها رو ارتفاعات برن اونجا مستقر بشن، بتونن منطقه رو رصد کنن. خب به مرور زمان اینا اکثرا زانوهاشون مشکل پیدا کرده در اثر دوربین کشی که انجام میدن، با این دوربین ها اکثر اینا مشکل چشم و در واقع مشکلات چشمی براشون پیش اومده. یعنی مشکل واقعا در اثر، شما در نظر بگیرید مثلا ساعت 6 صبح 5 صبح اینا روی موتورسیکلت نشستن توی سرمای زمستان، باید برن تعقیب و گریز انجام میدن، خود اون سرمای استخونسوز ببینید چه بلایی سر این محیط بان ما میاره. در جاهایی که محیط دریایی هست اینا باید توی اون شرایط، توی اون وضعیت برن گشتاشون رو انجام بدن. در واقع شرایط بسیار بسیار سخت خدمتی عزیزان دارن و در واقع باعث شده که بعد از یک مدتی خب انتظاری که هست یک نیرو مثلا تو یه پروسه 30 ساله بتونه اون بازدهی کامل رو داشته باشه، ولی اینا چون کارشون فرسایشیه، واقعا طاقت فرساست، شاید اینا به مرحله دهه دوم خدمتشون میرسن دیگه اون کارهای قبل ندارن، تعصبو دارن، اون عرقی که باید داشته باشن دارن، ولی دیگه توانه نیست. شما کسی که مثلا 50 سالش شده الان چطور میخواد دنبال یه متخلف تو کوه کمر بیاد این مثلا اون تعقیب و گریز انجام بده؟ اینه که باز یکی از مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم شرایط خدمتی این عزیزان هست. ما الان یک نیروی ما باید 30 سال خدمت کنه. یکی از درخواستایی که ما همیشه داشتیم و محیطبانان عزیزم به عنوان یه مطالبه عمومیشون مطرح کردن اینه که ما بیایم واقعا شرایط خدمتی اینا رو تقلیل بدیم، بیاد رو 25 سال، چون بر اساس دست قوانینی که الان ما داریم، دستور عملهایی که هست، محیطبانان ما یکی از سخت‌ترین شرایط کارو دارن. الان ما بالاترین درصد سختی شرایط کارو در سطح کشور محیطبانای ما میگیرن. خب وقتی کاری با این وضعیت طاقت فرسا سخت هست، قطعا باید در واقع اون طول زمان خدمتش هم کاهش پیدا کنه. شما نمیتونید وقتی که بالاترین درصد سختی شرایط کارو داری بگی این مثل یک کارمند عادی دولت اینا باید 30 سال کار کنه. اینا نهایتش هم 25 سال به نظر من، حالا پیشنهادم دادیم در لایحه‌ای که انشالله به هم دولت محترم تقدیم میشه که اینها واقعا برن به سمت همون 25 سال اینا بازنشست بشن، اگه میخوایم یه کارایی در واقع این نیروها برامون داشته باشن. اینا یه گوشه‌هایی از اون مشکلاتی که محیطبانان عزیزمون دارن. محیطبانان عزیز ما در شرایط مختلف هوایی، در نقاط مختلف آب و هوایی واقعا با کمترین امکانات دارن کار میکنن. الان ما بحث تامین مثلا خودروها رو داریم، بحث موتورسیکلت‌ها رو داریم. ما همیشه گفتیم ما باید یک سری خودروها و موتورسیکلت‌های استاندارد در اختیار این دوستان قرار بدیم. الان هم خب رفتیم به این سمت سو که باید حتما از محصولات داخلی استفاده بشه.
شما خیلی مبسوط و کامل توضیح دادیم، ولی الان تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که با کمک گوشی‌های همراه، پهبادهایی که ما داریم در دسترس هست، دوربین‌های مداربسته‌ای که به صورت پایلوت خودتون دارین تو بعضی از مناطق آزمایش می‌کنین، اینها رو خیلی راحت میشه آنلاین اطلاع داد به نیروهای انتظامی که اصلا بچه‌های محیطبان درگیر این داستان نشن و اونها میتونن وارد قضیه بشن، یا اینکه اگر هم واقعاً قرار بر درگیری هست، قرار بر استفاده از نیروی قهریه هست، واقعا باید سریعا این قوانین تغییر بکنه، اصلاح بشه. و چرا تا به حال نشده؟ این همه سال گذشته، این همه تلفات، این همه شهدای عزیز تقدیم کرده سازمان محیط زیست، واقعا جاییه که علامه سوال بزرگه.
واقعا جناب رشیدی، ببینید ما اصلا منکر استفاده از تجهیزات نوین نیستیم. من ابتدای عرضم خدمتون عرض کردم.
فرمودید.
ببینید ما نیروهایی داریم، شما تجهیزات باشد، امکانات باشد، باید نیروی باشه که بتونه ازش استفاده بکنه.
دقیقاً، باید بتونه اکثر عمل
شما بهترین الان بله. شما بهترین امکانات روز دنیا رو بذار در اختیار فردی قرار بده که تخصصشون نداشته باشه.
یه مقایسه اگه بین محیطبانای داخل کشور خودمون با اون استانداردهای جهانی که گفتین تو کشورهای دیگه که لاقل شبیه ما هستن بره. چقدر تفاوت وجود داره آقای فلاحی؟
ببینید ما اصلا یک استاندارد خاص رو نداریم بگیم که مثلا فرض کنید یک عدد و رقمی رو مشخص کردن، ما مثلا مقایسه بکنیم اینجا فرض کنین اون جدول قرار میگیریم.
بله بله.
شما کشورهای جهان اول اونایی که حرفی برای گفتن دارن تو بحث حفاظت و حراست، مثلا شما میبینید تو فرض کنید همین کشور آمریکا.
بله.
شاید کل تلفاتی که الان محیطبان در بحث محیطبانی داشته سابقهش هم خب بیشتره، شاید حدودا مثلا 12 تا 15 نفر باشه.
بله.
ولی وقتی که میای وارد کشورهای آفریقایی میشی به واسطه نوع مدیریت مناطق، اونجا اصلا مناطق رو میدن به اصطلاح حالت بخش خصوصی، دولت از اینها در واقع درآمدزایی میکنه.
بله بله.
اونجا تلفات بسیار شدیده، چه در بحث شکارچی چه در بحث محیطبان.
تو کشوری مثل ترکیه که جوار ایران قرار گرفته اون چه جوری هسته؟
اونا تقریبا شبیه ما هستن، مثلا پاکستان هم تقریبا میتونیم بگیم اینجوریه. منتها میگم شرایط هر کشوری با شرایط کشورهای دیگه فرق،
بر اساس قانون اساسی،
بر اساس قوانین اساسیشون شرایط ها خیلی فرق میکنه.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای فلاحی،
بزرگوارید
که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و ما تونستیم یک گفتگوی مبسوط با شما داشته باشیم، تا اینکه مردم عزیز ما بدونن که واقعا محیط‌بانان عزیزمون چقدر زحمت میکشن. اگه فرمایش دیگه این نداری من با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از جناب عالی همکارانتون.
خیلی متشکرم. با آرزوی توفیق بیشتر برای شما و همکاران عزیزتون و امیدواریم انشالله هرچه زودتر این مشکلات به کمک نمایندگان محترم مجلس و هیئت وزیران حل بشه و ما بتونیم یک محیط بسیار مناسب و شایسته شأن محیط‌بان‌ها رو در کشورمون داشته باشیم.
انشالله به امید خدا و حمایت شما و سایر دوستان.
بله خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
بزرگواری خدا.
زمین 360 درجه رادیو گفتگو بدرود.
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 10:53 دقیقه است. خب دوستان عزیز، الان ارتباطتون برقرار شده با خانم دکتر محبی تبار، معاون درمان بیمارستان نجمیه. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
سلام، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، در مورد جایزه ملی جمعیت محبت میکنید برای ما اطلاعات بدید؟
بله، جایزه ملی جمعیت 6 سال پیش در توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده و هر سال به فعالین حوزه جمعیت اهدا میشه.
بله.
و امسال ما در بیمارستان نجمیه میزبان در واقع این برنامه هستیم.
بله، چه برنامه هایی دارید؟
کلن همایش تقدیر از در واقع فعالی هست و اهدای این جایزه. در کنارش متخصصین از سایه مختلف که در مقوله جمعیت در واقع فعالیت دارن، از صبح ارائه سخنرانی و مطالب علمیشون مشغول بودن، که علاوه بر این در واقع قسمت آخر برنامه‌مون هم تقدیر از خانواده های در واقع با فرزندان زیاد تحت عنوان خانواده های باشکوه انجام خواهد شد.
بسیار عالی. ممنون سبازگو. اگه صحبت خاصی هستش ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ما در بیمارستان نجمیه از این جهت حالا ممکنه ابهام باشه که چرا همچین همایشی اومده در بیمارستان.
بله.
بیمارستان نجمیه دومین بیمارستان مدرن تهران از تأسیس 1306 بوده و واقفش که در واقع یک خانوم خیری بوده، از اول در واقع بنای این بیمارستان را برای در واقع زنان و زایمان و مادران باردار گذاشته و از همون موقع این سوی بیمارستان حفظ شده و خدا رو شکر ما همچنان بخش زنان و زایمان و اطفال فوق العاده فعالی در بیمارستان داریم، اینطور که ما هر روز تقریبا بین 20 تا 30 تا تولد در این بیمارستان شکل میگیره و همین الان هم در واقع 30 اردیبهشت ما فکر میکنم که 20 نوزادمون همین الان به دنیا آمده در این بیمارستان و این از این جهت که موضوع فرزندآوری در واقع تو این بیمارستان از جایگاه ویژه برخوردار هست، طرح میلاد ما که طرح حمایت ویژه از مادران باردار هست و صدای ماما هم افتتاح شده که خدمات ویژه به مادران باردار هست و این در واقع پیام این همایش هست که در واقع بیمارستان نجمیه حامی مادران باردار و حامی فرزندآوری هست.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم.
سلامت
باشید. خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ. بله، گفتگو کردم با خانم دکتر محبی تبار، معاون درمان بیمارستان نجمیه در خصوص جایزه ملی جمعیت. چند تا توصیه برای مصرف بهینه آب در منازل مسکونی. یک، استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل. برخی از بررسی‌ها نشان داده انجام این توصیه میتونه 4450 لیتر در ماه صرفه‌جویی داشته باشه. مورد دوم، کوتاه کردن زمان دوش گرفتن هست. بعضی از بررسی‌ها نشان میده با کاهش 1 دقیقه، فقط 1 دقیقه دوش گرفتن موجب 680 لیتر کاهش مصرف در ماه میشه. نصب دوش‌های خوب و کارا که کم مصرف هم هستن. جارو کردن و در واقع جارو کردن زمین به جای شستن اون. یک مورد هم استفاده از استخر سرپوشیده هست برای جلوگیری از تبخیر آب. یا دقت در عدم وجود نشتی از لوله‌ها و شیرالات. با یک سری کارهای خیلی ابتدایی میتونیم در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. یک متن قشنگی داشتم میخوندم، نوشت که سپری کردن روزهای بد به معنای آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی است. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی است. امیدوارم که زندگیتون پر از عشق و روشنایی باشه. رسیدیم به ساعت 11، رادیو گفتگو رو میشنوید و ما در این لحظه چشم‌انداز تقدیم به شما. چشم‌انداز.